نه نه این نیست حاجا. خب نه نه اینطور نیست. شما حالا ما تو همین کتاب نواندیشه دین نوآوری فقهی اونجا ما مبادی اجتهاد رو گفتیم 11-12 مورد که اشاره کردیم اگر اشتباه نکنم، یکیش اصلا همینه، بستر صدور روایت، روایت در چه بستری صادر شده، این رو همه فرمودن، نظر مبارکشون همین هستش، ما بستر صدور روایت بفهمیم. اگر دمده آیات قرآن شأن نزول مطرح میشه، درباره روایات هم شأن صدور مطرح میشه. منتها آقایون چی میگن؟ میگن المورد لا یخصص الوارد. ها؟ یعنی اگر لفظ عامیست این خب ما عمومیت برداشت میکنیم، اگر مطلق از اطلاق رو برداشت میکنیم. ها؟ این رو فرمودن. این غیر از اونیست که من عرض میکنم، او اصلا ما تو استظهار اولیه ایم که اصلا امام چیشی دارد میگن، کجا رو داره میزنه. ما خب اونو متوجه بشیم، اول بفهمیم مطلب کجا وارد شده، بعد وقت بعد وقتی اینا رو متوجه شدیم، وقت اون عناصر موقعیتی رو از عناصر ثابت میتونیم فرق بگذاریم و جدا بکنیم. این یه مطلبی است دیگه. وگرنه جمود بر روی روایت گفته شو شخصی عرض کنم که حالا نه ما نمیخوایم متهم کنیم اخباری ها رو، که خود بی خودی هم بعضی امور بهشون نسبت داده میشه، میگن اخباریین، بعض الاخباریین، حالا آقا می‌خواست غیبت امام جمعه ای رو کنیم، گفت امام جمعه کافر، حالا بعض الاخباریین که نمی‌دونیم اینا چه دینی داشتن، میگن اینها مثلا کسیشون از دنیا میرفت روی کفنش می‌نوشتن اسماعیل یشهد به الله اله الا الله. چرا؟ چون امام صادق فرزندش اسماعیل که از دنیا رفت رو کفنش نوشت اسماعیل یشهد به الله اله الا الله. امام صادق گفته اسماعیل یشهد، ما اسم این اسماعیل نیست، ابراهیم اسمش، میگه نه نه اسماعیل یشهد، چون امام صادق علیه السلام فرمودن. حالا این طبیعتا بیشتر به مزاح و متایب شبیه انسان باورش نمیاد که کسی باشد که در این حد از مثلا سادگی رو داشته باشه جمود رو نص، ولی به هر حال حالا این نکته است دیگه که ما بخا اینا جزئی از استنباط نباشد استنباط صورت نمیگیره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. این بحث عموم رو آغاز کردیم، اون مطلب محمود آخوند رو عرض کردیم و که در کفایشی می‌فرمایند و گفتیم که تعاریف مختلفی برای عموم مطرحه. خیلی هم حالا دعوه ما این نیست که معطل بشیم در تعاریف، نه خیلی نیست که انشالله اساسا نباید این گونه باشد، لااقل در این دوره‌ای که اسمش رو گذاشتیم اصول مهذب لااقل نباید خیلی تمرکز روی یعنی معطل بشیم روی تعاریف و اینها، در حدی که تعریف عملیاتی دستمون باشه و کار را بیفته بریم جلو. و همچنان که مرحوم آخوندم فرمودن نکته خوبی بود که حالا این ثمره فقهی هم ندارد که مثلا تعریف این باشد یا او باشد، اما چون یه نکته دقیقی رو مرحوم آی صدر متعرض شدن در تعریف عموم، لذا گفتیم این رو یک کمی حالا به خلاف جریان عادیه بس یک کمی اینجا ما یه تأملی بکنیم ببین نکته ایشون چی است در این تعریفشون، و بعد ان شاء الله تعالی بریم سراغ بحث‌های عملیاتی تر و جدی تر. ایشون فرمودن تعریف العموم و اقسامه. من اینکه متنی که دارم میخونم از حلقه ثالثه شهید صدرا دارم میخونم. فرمودن تعریف العموم و اقسامه. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ. عموم عبارت است از استیعاب و فراگیری که به وسیله لفظ بر آن دلالت می شود. اگر ما فقط همین عبارت رو ببینیم و به همین عبارت توجه بکنیم، نتیجه این می شود که میگیم خب پس تفاوت با عموم با اطلاق چیه؟ تفاوت میان اطلاق و عموم در چیست؟ میگیم آه عموم هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ، استیعاب و فراگیری و شمولی است که از لفظ فهمیده میشه. اطلاق چطور؟ نه، اون استیعابی است که به کمک مقدمات حکمت فهمیده میشه. میام تفاوت اینجا میذاریم، کما اینکه بعضیا همین رو برداشت کردن از بیان مرحوم صدر، همین رو برداشت کردن. حالا دوستانی که حلقه ثالث هم تدریس میفرمان یا بالاخره محل مراجعهشون باشد احیانا همین هست. شاید بنده هم در اون دوره‌هایی که حلقه ثالث بحث کرده باشم به همین شکل مطلب رو پیش برده باشم. چرا؟ به جهتی که در حد حلقه ثالثه داریم بحث میکنیم، در حد حالا درس خارج که نیست، منتها در سطح درس خارج باید یه خورده دقت بیشتری کرد، در سطح درس خارج باید دقت بیشتری کرد. و اون که نه، مطلب این نیست، آی صدر اینجا نبردن حرف رو، یعنی یه جور تفاوتی را آی صدر میخوان میان عموم و اطلاق قائل بشن که حتی اگر شما بگید اطلاق و اون استیعاب و شمولش مدلول وضعی هم هست و حالا اما اطلاق بگیم، اطلاق مدلول وضعی است نه با کمک مقدمات حکمت، باز هم اطلاق و عموم با هم فرق خواهند کرد، باز هم با هم متفاوت میشن. حالا بشه بیانی، من عبارتش اونجا بخونم ببینید. ایشون ادامه میدهد، میگه و به اشتراط ان یکون، که اسم یکونو همون استیعابه، و به اشتراط ان یکون الاستیعاب مدلولا علیه باللفظ یخرج المطلق الشمولی. مطلق شمولی از اینجا خارج میشه، مطلق شمولی کنار میره. میگیم چرا؟ میگه فان الشمولیت فیه، در مطلق لیست مدلوله للکلام، این مدلول کلام نیست. میگیم خب اینم که باز همون ادامه همون شد که چی میخواد بگد ایشون. باز ادامه میده، لانها، برای اینکه این شمولیت در مطلق من شؤون عالم المجعول والکلام انما ينظر الى عالم الجعل. کلام نظر به عالم جعل داره، کلام نظر به عالم جعل داره. خلافا للعام فان تكثر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجهل. این نکته ایشونه، نکته، یعنی در حقیقت ایشون تفاوت میان عموم و اطلاق رو هم وابسته میکند به همون تفاوت گذاری میان عالم جعل و مجعول. خب این یه نکته است، یه نکته است که حالا شاید دیگران به این شکل به این بحث نپرداخته باشن. من قبل از اینکه وارد توضیح این بشم، ببینید در همین تقریرات درس مرحوم آقای صدر به حسب این تقریر آقای قاصد محمود هاشمی بحوثون فی علم الاصول جلد سوم، جلد سوم صفحه 426 تنبیهاتی دارد، تنبیهاتی که چه واسه ما برداشتم اگر اشتباه نکنم در قسمت اطلاق اشاره کردیم. اون تنبیه اول، بله تنبیه اول میگن نکاتی آشکار شده است، منها ان الاطلاق مدلول تصدیقی لا تصوری. اطلاق مدلول تصدیقی تصوری نیست. ها و وجه ذالک واضح علی ذو ما تقدم. چرا؟ فان ملاک الاطلاق هو الظهور الحالی للمتکلم. ما در اطلاق به ظهور حالی متکلم کار داریم. ها فی انه به صدد بیان تمام ما هو دخیل فی مراده التصدیقی، که او در مقام بیان همه اون چیزی است که دخالت دارد در مراد تصدیقی او. و هو الجعل والحکم، و هو الجعل والحکم، و هذا لا ينتج اکثر من اثبات ما هو المدلول التصدیقی ای الحکم و بله حدوده. باید بشاره اینقدر تایپی اینجا احتمالاً حدوده مثلا، بله این بیانشون بشه. همین رو حالا باز شاید با یک ادبیات دیگری در همین حلقه ثالثه باز مطرح فرمودن به عنوان التنبیه الاول، اگر اشتباه نکنم حالا بخونیم حالا معلوم میشه. التنبیه در حلقه ثالثه، التنبیه الاول ان اساس دلالت على الاطلاق كما عرفته، بله همینه، هو الظهور الحالي السياقي، ظهور حالی سیاقی متکلم در این که او میخواهد تمام مراد خودش رو به وسیله لفظ بیان بکنه و قیدی هم نیاورده. و هذا الظهور دلالته تصدیقیه، این مدلول تصدیقی است، به تصوری کاری نداره. و من هنا كانت قرینه الحکمه الداله على الاطلاق ناظره الى المدلول التصدیقی للكلام ابتداءا ولا تدخل في تكوين المدلول التصوری، اصلا داخل در مدلول تصوری نمیشه. مدلول تصوری همون طبیعت ها،
خلافا لما اذا قیل بان الدلاله على الاطلاق وضعیه، اما اگر ما گفتیم دلالت بر اطلاق وضعی است، این خلاف اینه. چرا؟ لاخذه قیدا، لاخذ یعنی اخذ اطلاق قیدا فی المعنى الموضوع له، این در معنی موضوع له اخذ شده. فانها تدخل حين اذن فی تکمین المدمور التصوری. این تنبیهی که تنبیه اول در حلقه ثالثه و این مطلبی که در تقراتشون اومده، باز این تایید میکنند همین نکته رو که ایشون میخواد تفاوت میان اطلاق و عموم رو ببرد سر این نکته که عموم از لفظ فهمیده میشه، اطلاق از قرینه حکمت. عموم وضعی، اطلاق وضعی نیست. اینو میخوان بگن. اما هم عبارتشون اینجا در تعریف عموم و هم تنبیه رابعی که در همین حلقه ثالثه بیان میکنن، این خلاف این رو میگن و اون نکته دقیق تر رو در حقیقت ما رو به اون نکته دقیق تر میرسونه، که اگر اجازه بفرمایید من سریع این عبارت رو هم بخونم براتون. گرچه حالا بقید خواندن عبارات از رو مثلا اگر متن جلوی خود افرادم نباشه خیلی خسته کننده میشه، ولی خب دیگه چاره نیست، عبارتشون رو بخونیم ببینیم که عبارت چی در میاد توش. التنبیه الرابع انه فی الحالات التي يكون الاطلاق فيها شمولیا یسر الحکم الى کل الافراد، در حالاتی که اطلاق در اون حالات شمولی است، حکم به همه افراد سرایت میکنه. فیکون کل فرد من الطبیعت المطلقه شمولی یا بله فیکون کل فرد من الطبیعت المطلقه من الطبیعت المطلقه شمولی یا موضوعا لفرد من الحکم. این موضوعا خبر یکونو هستش، یکون و کل فرد من طبیعت المطلقه شمولی یا موضوعا لفرد من الحکم کما فی الاطلاق شمولی للعالم فی اکرم العالم. خب عالم این طبیعت مطلقه است و به نحو شمولی است و هر فردی از این طبیعت، هر فردی از افراد عالم، این موضوعی است برای فردی از حکم. بعد ادامه میداد ولیکن هذا التكثر في الحكم والتكثر في موضوعه. این ولیکن رو همین امروز صبح دست به نقد یه آقا طلبی از فضلا، ایشون یک بله مزاحی روی شوخی رو دامده ولیکن گفتن، حالا این لیکن رو من ببینم یاد اون میفتم که این آقا گفته، منتها خب شأن جلسه ما نیست که گفته بشه. بله ولیکن هذا التكثر، افراد چه ذهنهای دقیق، جوال، ظریف، نکته بینی دارن. اگر همین ها رو واقعا تو ابحاث علمی به کار ببرن خیلی دیگه ما مطلب مسئله حل نشده دیگه نخواهیم داشت. ولی چطور از لاکن اون نکته خاص رو ناقا استخراج کرده بود و تفصیل میداد، توضیح میداد، شرحی داشت، خودش شرح کاملا مبسوطی داشت که این چه نکات عمیقی داره. خب ولاکن ولجا
نام جدا
ولیکن هادا تکثر فی الحکم و تکثر فی موضوعه، این تکثری که شما چه در حکم میبینید چه در موضوع حکم میبینید، لیس علی مستوی الجعل، این تو مرحله جعل نیست. ولی حاض المولا عند جعله للحکم به وجوب الاکرام علی طبیعی العالم، فان المولا فی مقام الجعل یلاحظ طبیعی العالم ولا یلحظ العلماء بما هم کثره. مولا وقتی داشته میگفته اکرم العالم، طبیعت عالم رو لحاظ کرده، اینی که این دارای افرادی است و چند نفر رو شامل میشه و چه کسان رو شامل میشود یا نمیشود یا چقدر سعه و زیق، اینا و طبیعت عالم، من آقا طبیعت عالم میخوام اکرام بشه به نحو قضیه حقیقیه، طبیعت عالم میخوام اکرام بشه، کار به دیگه جزئیاتش ندارم، طبیعت عالم میخوام اکرام بشه. این در مقام جعل. وقتی میاد در مقام مجعول، یعنی حالا اون جعل مولا میخواد بیاد به عالم خارج به مقام اثبات برسه و بعد فعلیت پیدا کنه، فعلیت هم پیدا کنه بعد موضوع براش پیدا بشه دیگه، موضوع براش پیدا بشه یعنی عالمی پیدا بشه من تا اون جعل فعلیت پیدا کنه و اصطلاحاً بشه مجعول، حالا اینجاست که تطبیق پیدا میکنه بر افراد فراوان، دقیقا به خلاف عام. وقتی مولا دارد میگد اکرم العلماء، از همون اول دارد جمع به کار میبره. یعنی چی؟ یعنی از همون اول نظر داشته به کثرت، نظر داشته به تکثر و تعدد. تو مقام جعلا، تو مقام جعل نظر داشته به تکثرش، نظر داشته به متعدد بودنش، و بعد هم میاد در عالم مجعول، خب طبیعتا این تطبیق میشه. میخوان بگن اساسا در مقام جعل اینا با هم دیگه فرق دارن. جعل این به نحو این است که گوینده لحاظ که جعل عام، به نحوی است که گوینده از همون اول لحاظ کرده تکثر و تعدد رو، اما در اطلاق لحاظ نکرده تکثر و تعدد رو، بلکه فقط طبیعت رو لحاظ کرده. حتی اگر شما بفرمایید اطلاق جنبه وضعی داره، سلمنا، آقا میگن آقا اطلاق جنبه وضعی نیست دیگه، میگن اطلاق به قرینه حکمت فهمیده میشه. اطلاق یعنی همین رها بودن که بره و تا شامل افرادم بشه، ها؟ میگن اینجا از مقدمات حکمت فهمیده میشه. آقای صدر میگن ما همینو میگیم، لکن اگر شما قائل باشید که اطلاق جنبه وضعی داره وابسته به مقدمات حکمت نیست، بازم لطمه به نظریه ما نمیزنه. ولو اطلاق وضعی هم باشد، یعنی به عنوان قیدی اخذ شده باشد در معنای موضوع له، در این حال بازم این در مقام جعل تعدد توش نیست، تکثر درش نیست. ها؟ اطلاقی داره یعنی چی؟ اطلاق یعنی چی؟ یعنی آزادی. طلاق هم میده از طلاق، شما الان شما را از نمی کنم، کسی که زنش رو طلاق میده یعنی چی؟ یعنی بنده خدا آزادش میکنه، اون سر زندگی چی؟ تا حالا اسیر این آقا بوده، حالا آزاد میشه. ها؟ آزاد میشه، خیلی خوب، طلاق دیگه، طلاق آزاد میشه. اینم اینم اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی آزاد و رهای از قیوده، قید و بندی به دست و پاش نیست، قید و بندی به دست و پاش نیست. خیلی خوب، اینطوره. شما هن رو تجرد عن القیود رو ببرید تو معنای وضعی، سلمنا، حالا ما میگیم نیست ولی سلمنا، برفر تو معنای وضعی چند باشه، بازم این ولی تکثر نیست. لازمه عقلیش چه بسا اون میشده، اما دیگه در مقام مجهول، نه در مقام جهل. در مقام جهل میگه آقا شما چی گفتی؟ میگفتم اکرم العالم. عالم یعنی چی؟ طبیعت عالم. تکثر و تعدد میگه من که نگفتم. اما وقتی میگه العلماء، فرض کنید جمع محلا به الف و لام، بگیم این خودش از خود همین از ادات عمومی هیئت، خود این هیئت از ادات عمومه، از ادات حرفیه عموم هستش. خیلی خوب، خود این هیئت، خود این قیافه، خود این شکل جمع محلا به الف و لام، بگیم یکی از ادات عموم باشد، این از اول داره تکثر رو میگه، از اول داره تعدد رو میگه، لذا اینها با هم دیگه طبیعتاً فرق میکنند. ایشون میفرماد، حالا انشاءالله که مطلب واضح شده باشد، ایشون میفرماد که فب نظره الجعلی لیس لدیه الا موضوع واحد و حکم واحد. با اون نگاه جعلی، خود جعلی نه یعنی ساختگی، نه یعنی جعل میخواد بکنه در مقام جعل، با اون نگاه جعل خود، در این نگاه که داره جعل میکنن، در نزد اون یه موضوع بیشتر نیست که عرصه، اون موضوع واحده مفروضم هست، مفترضه، تقدیریه دیگه، چون قضیه حقیقی است دیگه. عرصه خواهدتون که یه موضوع بیشتر نیست، یه حکم بیشتر نیست، اکرم العالم، تمام شد. ولکن تکثر، این تعدد و تکثری که شما میبینید که میرید چندین عالم رو اکرام میکنید، چرا؟ چون مولا گفته اکرم العالم یکون فی مرحله المجعول، مال مرحله مجعول. وقد میزنا سابقا بین الجعل و المجعول و عرفنا ان فعلیت المجعول تابعه لفعلیت موضوعی خارجا فیتکثر وجوب الاکرام المجعول فی المثال تبعا لتکثر افراد العالم فی الخارج. بله، والخطاب الشرعی مفاده و مدلوله التصدیقی انما هو الجعل ای الحکم علی نحو القضیه الحقیقیه. حالا این قضیه حقیقی خارجی هم اینطور میگن که جناب شیخ اعظم انصاری این اول کسی است که اینا اصطلاحات وارد اصول کرد، قضیه حقیقی قضیه خارجیه. بعد منشأش چیه؟ مرحوم آقای مطهری، شهید مطهری، میگه که از سفری که شیخ اعظم انصاری داشت رفت مشهد، در اونجا با حاجی سبزواری، ملا حاجی سبزواری برخورد کرد، تو اون مدت از او استفاده کرد در علوم معقول و این چیزا رو از او یاد گرفت و وارد علم اصول کرد. این لذا هر وقت فقها و اصولیین با یه اهل فلسفه روبرو شدن مصیبت بار بود، یعنی واقعا مصیبت هایی برای ما ایجاد کرده است. مثل آقای آخون که قبلا گفتیم یه ماه تو سبزوار بود، درس حاج ملادی سبزواری رفت، خود این ملادی سبزواری بی‌نقش نیست البته، یک ماه درس او رفت، 12 ماه هم در تهران بود که در تهران فقط فلسفه میخوند، شد 13 ماه، 13 ماه آخون فلسفه خون و دیگه دیگه هیچ من توضیح نمیدم دیگه، توضیح نمیدم چه بلایی به سر ما آمد. هر چه مسائل فلسفی بود وارد علم و اصول کرد. حالا جناب شیخ ظاهرا کم در خدمت حاج مولا حاجی سبزواری بودن، البته حاج مولا حاجی سبزواری نشون میده آدم اهل تعاملی بوده که با فقها و اصولیین رابطه دوستی برقرار میکرده، این مطالب رو با اونها بل منتقل میکرده، به خلاف صدر المتعلهین یا دیگران اینا نمیتونستن با فقها کنار بیان، همش دفاق درگیری بوده، اما ایشون نه، خوب کنار میمده و مطالبش رو وارد کتابای درسی ما میکرده. بگذاریم. ول خطاب الشرعی مفاده و مطلوب تصدیق انما هو الجعل ای الحکم على نحو القضیه الحقیقیه. اینا رو گفتم که اگر خواستید فاتحه بفرستید بر روح کسی بدونید که یکی حاج مولا هادی سبزواری بود است و آدم شیخ اعظم انصاری. ولیس ناظرا الى فعلیت المجعول، این نظر به فعلیت مجعول ندارد. و هادا یعنی ان الشمولیه و تکثر الحکم فی موارد الاطلاق الشمولی انما یکون فی مرتبه غیر المرتبه التي هي مفاد دلیل. خیلی خوب، این مطلب ایشونه، مطلب ایشون هستش. پس این دقتی که در مطلب ایشون هست که در سخن دیگران نیست، ایشون حرفشون نیست که اطلاق مفاد اطلاق نفی قیوده، عرض کردیم لحاظ طبیعت مجرد لیسیده و بدون قید. توی اطلاق ما اصلا افراد نداریم، در اطلاق ما افراد نداریم. اگر این طور شد شما چه بگید؟ ما اطلاق از مقدمات حکمت استفاده میکنیم. چه بگید از وضع استفاده میکنیم؟ برای ما تفاوتی ندارد. مطلب همین است که هست. خیلی نکته مهمی هست که واقعا بعضی از نزاع ها رو کم میکنه. گرچه ما هم در بحث خودمون به نزاع نپرداختیم در زمان خودش، ولی خب بالاخره نزاع ها رو کم میکنه. میگن تفاوتی نمیکنه. لحاظ تکثر و اراعت الافراد در بفرمایید که مرحله مدلول خطاب و در مقام جعل وجود ندارد و این در مقام مجعوله. خب حالا چی میخوان بگن؟ من طبق ساعت وقت ما رو به پایان هست، لکن من اضافه اینو تکمیلش بکنم که دیگه نخواهیم جلسه بعد دو مرتبه اینو واردش بشیم. ایشون در حقیقت پس میخوان که تفاوت بگذارن میان اطلاق عموم به این بیانی که عرض کردیم. میخوان بگن به خلاف اطلاق ادوات عموم وضعاً بر تکثر افراد و استیعاب نسبت به افراد و شمول و فراگیری نسبت به افراد دلالت میکنند. در کجا؟ در مرحله جعل. در حالی که اطلاق در مرحله جعل بر افراد و تکثر افراد دلالت نمیکند، صرفاً بر طبیعت مجرده از قید دلالت میکند. این مقدار طبیعت مجرده عن القید، چه شما اینو از طریق مقدمات حکمت بفهمید چه از طریق وضع بفهمید تفاوتی نمیکنه و این دلالت بر تکثر افراد نداره. خب میگیم آقا اطلاق شمولی یعنی اطلاقی که شامل همه افراد میشود، اینو چه کارش میکنیم؟ میگن اشکال نداره، این میاد در مرحله مجعول به دلالت العقلیه. ما اینو میفهمیم دلالت عقلی است که دلیل عقلی است که اقتضا دارد انحلال حکم را به تعداد افراد، تعدد و تکثر حکم را به تعدد و تکثر افراد. این عقل است که در حقیقت در مرحله مجعول یعنی در مرحله فعلیت چنین حکمی مطرح می‌کند. چون قبلا در بحث گذشته در بحث اطلاق اشاره ای به بحث بدلی و شمولی و استقراقی و اینها داشتیم، اشکال ندارد اینم در ذیلش اینجا عرض بکنیم. و اون این که شاید شما میگید خب آقا مطلق که فقط مطلق شمولی نبود، مطلق بدلی هم داشتیم. در اطلاق بدلی شما چطور میگید؟ چجور میگید؟ ما میگیم در اطلاق بدلی دیگه اساسا این بحث ها مطرح نمیشه، اساساً این بحث ها مطرح نمیشه. اطلاق بدلی این چیزیست که نه افاده میکنند معنای استیعاب افراد رو، نه استیعاب افراد رو افاده نمیکنه، نه در مرحله جعل و نه در مرحله مجعول به همون دلالت عقلی که گفتیم. از هیچ کدوم فهمیده نمیشه، از هیچ کدوم فهمیده. ببینید مثل اکرم عالمن، اکرم یه عالمی رو اکرام کن، اصلا استیعاب افراد نداره. استیعاب افراد، یه فرد کافیست، اکرم عالمن یه فرد کافیست، ها به نحو علل بدل. این نه در مقام جعل و نه در مقام مجعول در هیچ کدوم استفاده نمیشه. اما در مقام جعل استفاده نمیشه که واضحه، ما که اصلا گفتیم اصلا اطلاق، در اطلاق ما تعدد و تکثر در مقام جعل نداریم، فقط طبیعت این مجرد و عاری از قیود رو داریم، این در مقام جعل. از این حس دیگه تفاوتی میان اطلاق شمولی و اطلاق بدلی هم وجود نداره، هر دو یکسان هستن. اما در مقام مجعول، خب در اطلاق بدلی دیگه عقلن اون مطلق منحل نمی شود به احکام متعدد، به تعداد افرادی که از مطلق استفاده بشه تا شما بخواید استیعاب و شمول و فراگیری او رو نسبت به همه افراد در نظر بگیرید، فلذا هیچ یک از این دو وجود ندارد. خب پس در حقیقت با این بیان ایشون آمدن فرمودن خب الاستیعاب المدلول علیه باللفظ، برگردیم تعریف عموم از دیدگاه آیه صدر، هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ. حالا فهمیدیم لفظی که ایشون میگد یعنی منظور اون لفظی که مولا در مقام جعل داشته به کار میبرده، منظور اینه، یعنی مقام جعل منظوره. خب با این بیان میان اطلاق شمولی رو از دور خارج میکنن، با کلمه الاستیعاب اطلاق بدلی رو از دور خارج میکنن، هو الاستیعاب المدلول علیه باللفظ. پس با الاستیعابش اطلاق بدلی رو خارج کردن، با المدلول علیه باللفظ اطلاق شمولی رو خارج کردن، اما نه با اون بیانی که دیگران گفتن، که گفتن آقا عموم رو از لفظ میفهمیم، اطلاق از مقدمات حکمت. نه، حرفشون این نیست، حرفشون خیلی عمیق تره، یعنی حتی اگر اطلاق رو هم از لفظ و از وضع بفهمیم، باز هم این عرض محضرتون که فرق میکند با عموم. چرا؟ چون در عموم در همون مرحله لفظ تکثر وجود دارد، اما در اطلاق در مرحله لفظ تکثر و تعددی وجود ندارد، فقط مجرد بودن و عاری بودن از قیود وجود